تفسیر سوره توحید جلسه ششم توسط استاد مشتاق تهرانی.
استحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث ما به این آیه شریفه رسید داشت لم یلد ولم یولد. خداوند را توصیف می کند به دو صفت، یک این که نزایید لم یلد، دوم ولم یولد زاییده هم نشد. در جلسه گذشته عرض کردم اشاره به چهار مطلب است. این دو جمله، اول جمله این که لم یلد ولم یولد نزایید و زاییده نشد، میخواهد این مطلب را تفهیم کند در بین انسانها کسانی هستند که اینها معتقدن خداوند زاییده است. با جمله اول این مطلب را می رساند و با جمله دوم می خواهد بفهماند باز ادهی هستند که معتقدن خداوند زاییده. آنهایی که معتقدند خداوند زاییده است، عده‌ای از نصارا هستند، البته نصرانیتی که دست تحریف درش دخالت داشته که گفتند مسیح فرزند خداست. پس معلوم می شود خدا زاییده است مسیح را. یا اون دسته از یهود که می گفتند عزیر فرزند خداست. پس بنابراین خداوند عزیر را زاییده است. یا دسته بودن کفار معتقد بودند که ملائکه و فرشتگان دختران خدا هستند، پس خدا زاده است. دسته اثنویت بودند که اینها معتقدند که خدا زاییده شده است، که اینها دستهشون میگویند اهلمن خودش باز خداییست، او زاییده شده است. بنابراین این دو جمله اشاره است به این اعتقادات باطله و میخواهد اونها را رد کند. لم یلد ولم یولد، خداوند نه زاییده است و نه زاییده شده است، هیچ کدام، هر دو را نفی می کند. مطلب اول اشاره به این جهت. مطلب دوم، مسئله نفی سنخیت از نظر وجودی بین خالق و مخلوق. می خواهد این مطلب را برساند که سنخه وجودی خالق و الله غیر سنخه وجودی مخلوق است. اینها دو سنخ وجود هستند. ای بشر مادی، تو وقتی نگاه میکنی این موجودات مادی را، شیئی اگر از شیء دیگری پیدایش کند، نحوهش نحوه تولد است و باید بین اینها سنخیت باشد. بنابراین اگر تولد در کار باشد، سنخیت بین مولد یعنی اون موجودی که از او تولدی می شود و بین اون مولود باید سنخیت باشد. بنابراین این دو جمله چه میگوید؟ لم یلد و لم یولد، خداوند نزاییده است و نمی و خودش زاییده نشده است، میخواهد این را برساند. در بین مخلوقات که نگاه میکنی تو مسئله زایش هست، پس این یک سنخ وجود است، ولی خداوند چون نمی زاید و زاییده نشده است، بنابراین سنخه وجود او غیر سنخه این موجودات مادی و طبیعی است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در آیه مسئله نفی ترکیب است. لم یلد و لم یولد میخواهد نفی کند ترکیب و تبعیض و تجزیه را نسبت به خداوند. خداوند مرکب نیست، خداوند دارای ابعاد و اجزا نیست. چطور؟ جمله اول دارد لم یلد، نزایید. موجودی که زایش بکند یعنی از او چیزی متولد بشود، او باید مرکب باشد، باید دارای اجزا باشد، باید قابل قسمت باشد. چون قبل از آنی که بزاید، اون فرزند، اون مولود با مولدش یکی هستند، بنابراین مرکب است. یک موجود مرکب است از دو چیز، مولد و ولد. سپس ولد جدا می شود از مولدش، بنابراین مرکب است. لم یلد، خداوند نزایید، یعنی مرکب نیست. چون هر موجودی که بزاید اون موجود مرکب است از مولد و ولد قبل از زایش، و بعد از زایش جدا می شود از اون. ولم یولد، ولم یولد هم باز نفی ترکیب می کند، می گوید خدا مرکب نیست، یا زاییده نشد، خدا زاییده نشده است. باز می خواد نفی ترکیب کند. چگونه؟ به این نه، ولدی که از مولدش زاییده می شود قبل از زایش، او جزء است از برای یک مرکبی. جزء که شد برای مرکبی، هر چیزی، قانون علمی فلسفیش این است، هر چیزی که جزء باشد برای کلی، اون جزء قابل تجزیه است. این قانون علمی است. مثلا فرض کنید شما اگر دو چیز را با هم ترکیب کردید، مسئله ترکیب که پیش آمد، هر یک از این اجزا هم باز قابل از برای تجزیه هستند، و الا مرکب معنا ندارد. در اینجا که میگوید ولم یولد، زاییده نشده است، یعنی این از یک مرکبی جدا نشده. اگر جدا شده باشد جزء مرکب است، و هر جزء مرکبی قابل از برای تجزیه است. اون جزء پس بنابراین چون زائیده نشده است مرکب نیست، قابل تجزیه نیست، قابل تبعیض نیست. مطلب چهار، لم یلد ولم یولد، نفی می کند احتیاج را از خداوند. می گوید خداوند نزایید و زاییده نشد. با این دو جمله نفی می کند احتیاج خداوند را، که انهو می گوید محتاج نیست. چطور؟ چون موجودی که زایش کند لم یلد، نزایید. موجودی که زایش کند معلوم می شود بنابر مطلب سوم مرکب است. دقت کنید، زایش بر مبنای ترکیب است، توالد و تناسل بر مبنای ترکیب است. اگر ترکیب نباشد تولد و زایش معنا ندارد، بنابر مطلب سوم که گفتیم. میگوید لم یلد، نزاییده از خدا، معناش این است که مرکب نیست. چرا؟ چون اگر مرکب بود او از خود و فرزندی که از او زایش بشود و خارج بشه، میشد مرکبی. و قانون علمی فلسفی این است که هر مرکبی اجزاش را اگر تصویر کنی مرکب محتاج به اجزا است. مرکب احتیاج به اجزا دارد، البته نه مرکبی که تو دوات بریزن یه وقت اشتباه نشه. اگر شما یک معجونی درست کنید که این ترکیب شده باشد از پنج جزء، این معجون محتاج است به دانه دانه از اجزاش. چون اگر اجزا نباشد مرکبی نیست در کار. احتیاج مرکب به اجزا یک امریست ظاهر و ضروری. میگوید لم یلد، زایش نمی کند، نفی ترکیب مساوی با نفی احتیاج. مرکب نیست از خود و چیزی که از او پیدا بشود، پس بنابر این محتاج نیست. ولم یولد، باز جمله بعد هم نفی می کند احتیاج را از ساحت قدس ربوبی. زاییده نشده است. خب اینجا روشن تر است. هر موجودی که متولد بشود از موجود دیگری کمال احتیاج را به او دارد. معناش این است که اگر او نباشد این نیست. چه احتیاجی بالاتر از این که انسان یا موجودی در اصل وجودش محتاج باشد به موجود دیگری؟ ولد محتاج است به والدش. در چی؟ در سلسله وجودی و پیدایشش. میگوید ولم یولد، زاییده نشده است. چرا؟ چون اگر زاییده شده بود محتاج بود به زاینده و این محتاج نیست. بنابراین این آیه شریفه که دارد لم یلد ولم یولد ازش چهار مطلب به دست میاد. اول این که بودن کسانی که چنین اعتقاداتی داشتند، دوم سنخه وجودی خالق و مخلوق دوتاست، یک سنخ نیست، سوم نفی ترکیب و تجزیه و تبعیض نسبت به ذات خداوند است، چهارم نفی احتیاج می کند از خدا که محتاج نیست. حالا دو جمله است که این دو جمله از کلمات شریفه علی علیه السلام در دو خطبه در نهج البلاغه است که او هم توصیف می کند خداوند را به این که نزایید و زاییده هم نشد و توضیح می دهد. در خطبه 186 به این نهج البلاغه ای که پیش من که خطبه معروف به خطبه توحید است دارد فرمود لم یلد فیکون مولودا ولم یولد فیصیر محدودا جل عن اتخاذ الابناء و طهر عن ملامسة النساء. نزاییده تا این که زاییده شده باشد، لم یلد فیکون مولودا، نزاییده تا این که زاییده شده باشد. معلوم می شود به این که باید بزاید تا زاییده باشد. دقت کنید، این که زاییده نشده است او را علی علیه السلام نفی می کند به اون جمله اول، چون خودش زاینده نیست. چون زاینده نیست، چون زاییده نشده است زاینده نیست. زاییده نشد، اگر زاییده می شد محدود می شد. این دقت کنید. ولم یولد، زاییده نشد. چرا؟ اگر زاییده می شد فیصیر محدودا، محدود می شد. چطور محدود می شد؟ برای این که همیشه مولود زاییده شده در مرتبه وجودیش متأخر است از زاینده. او احاطه بر این دارد و قهرن این محدود به حدی می شد و او مقدم بر این بود. جل ان اتخاذ الابناء، خداوند بزرگوارتر از این است که برای خودش فرزندانی انتخاب کند. دقت کنید، تمام اون اقوال سگانه را میزند علی علیه السلام. یعنی اون که میگوید مسیح فرزند خداست، یا عزیر فرزند خداست، یا ملائکه دختران خدا هستند، میزنم و طهر عن ملامسة النساء، او پاکیزه تر از این است که او لمس کند زنها را. چون میگفتن مسیح چیه؟ فرزند خداست. خب مسیح که مادرش معلوم بود مریمه دیگه، خب اون وقت نعوذ بالله باید خدا با او ازدواج کرده باشد تا مسیح بشه فرزند خدا. البته از نظر پدری بله خدا پدرش میشه، اما خب مادرش دیگه چیه؟ مادرش مخلوق دیگه میشه، باز بچهش دو بهره است. یه شعرهایی میگن که تو قافیهش هم گیر میکنن. در خطبه 182 در خطبه نوف معروف میفرماید لم یولد سبحانه فیکون فی العزه مشارکا، زاییده نشده از خداوند. چطور؟ اگر زاییده شده باشد در عزت شریک پیدا می کند. لم یولد سبحانه فیکون فی العزه مشارکا، پس در عزت شرکت پیدا می کند. بلکه اگر زاییده شده باشد شرکت بدجوری در از پیدا می شود، و اون این که زاینده خدا باید عزیزتر از خودش باشد. زایندهی که خدا بزاید شرافتش بیشتر از این مولود اوست که خداست. ولم یلد، اینجا لم یولد مقدم است، بعد لم یلد. ولم یلد فیکون موروثاً حالکا، نزاییده است. چطور؟ نزاده است که ارث گذارنده نابود شونده باشد. اگر او زاینده باشد باید دست خوش نابودی باشد. و تحویل بده بره، چون قانون تولد و زایش که تو میبینی در این نظام مادی، این قانون این چنین است که زاینده پستش را رد میکند به زاییده شده، به ارث میگذارد او را، و سپس خودش نابود میشود و هالک است. خداوند نزاده است تا این که ارث بگذارد و خودش هم نابود و هلاک بشود. درش یه مطلبی هم هست، یعنی ای بشر، ای بشری که تو زاینده هستی، بدان تو به ارث میگذاری و هلاک میشوی، میری. همه ما که در سلسله زایش ها قرار گرفته ای، همه ما نابود شدنی و ارث گذاشتنی هستی، چون سبک وجود ما سبک وجود تولدی است و قانون تولد درش میراث گذاشتن و رفتن است. هر که باشد، پیغمبرش باشد می رود، پسترین موجوداتش باشد می رود، همه دست خوش هلاکی. ولم یلد فیکون موروثاً هالکا، در این جمله لم یلد ولم یولد اون چه که بیشتر مورد نظر است مسئله احتیاج. میخواد بگه موجودی که میزاید و زاییده میشود این سراپایش احتیاج است، سراپایش احتیاج است و خداوند محتاج نیست، چون نزاید و نزاییده شده است. اینه داره میگه محتاج. لذا در یک روایتی است که این در توحید صدوق است، از حسین ابن علی علیه السلام است که از حضرت سؤال می کنند معنای صمد را. حضرت می فرماید به این که در جملات بعدی صمد معنا شده است. اینو دقت کنید، من متن روایت رو میخوانم. دارد ان اهل البصره كتبوا الى الحسین ابن علی علیه السلام یسالونه عن الصمد. اهل بصره نامه‌ای نوشتند به حسین علیه السلام، سؤال از معنای صمد کردند. فکتب الیه، حضرت در جواب نامه اونها نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخونوا فی القرآن، خوض و فرورفتگی پیدا نکنید در قرآن. ولا تجادلوا فی، جدل نکنید نسبت به قرآن. ولا تتکلموا فی به غیر علم، سخن نگویید در باره قرآن بدون این که بدانید چیست مراد. سه جمله پشت سر هم. فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پس به تحقیق شنیدم از جدم پیغمبر، یقول می فرمود من قال فی القرآن بغیره، کسی اگر صحبت کند در باره قرآن بدون این که بداند، فل یتبوع مقعده من النار، پس نشیمنگاه او پر از آتش می شود در قیامت. حالا هم که خدمتون عرض شد که نعوذ بالله، خدا نکند که انسان یه حالت افسار گسیختگی فکری پیدا کند، چون سراسر زندگی ما رو که بله گوش شیطون کر، آزادی که گرفته یه آزادی فکری اینجوری هم پیدا بشه، یعنی بیبند و باری فکری، یعنی هر کس به خودش اجازه بدهد در هر موضوعی وارد بشه و صحبت کنه، مگر قیامت دروغ باشه. اگر قیامتی باشد، معادی باشد، حسابی باشد، خیلی کار مشکل، خیلی مشکل. ما روایات زیاد داریم در این جهت. هیچگاه انسان نباید یه ساخته های فکری خودش را بچپاند در این آیات قرآنی، بچپاند. نخواد قرآن بفهمد، بخواهد قرآن را سندی قرار بدهد برای افکار ساخته شده خودش قبل از مراجعه به قرآن. قبلا طرحاشو ریخته، بعد میبینی که خب جای گیر بیانیم یه چیزی که بعدم چاشنیش بکنه. یه آیه قرآن، و ان الله سبحانه فسر السماء، خداوند تفسیر فرموده از السماء را. فقط الله احد، همون قل هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد، ثم فسره، سپس تفسر، قل هو الله احد، الله الصمد، ثم فسره، سپس تفسیر فرموده از خدا. فقال لم یلد و لم یولد. در بحث صمد ما گفتیم صمد یعنی موجودی که آهنگ به سمت او می شود، قصد او می کنند در حالت اعتماد. صمد موجودی که موجودات دیگر آهنگ به سمت او دارند و قصد او می کنند، معلوم می شود موجودات محتاج اویند و او چون آهنگی ندارد نسبت موجودی، غنی است و محتاج نیست. معنای دوم برای صمد، همونطور که در روایات هم داشت، در بعضی از روایات، یعنی موجود تو کر، نه تو خالی. فکر که ما گفتیم این به دست میاد که یگان موجودی که در عالم وجود وجودش تو پر است، الله است. موجودات دیگر نسبت به او تو خالی هستند. همیشه موجود تو خالی نسبت به تو پر مقایسه بشود، تو پر محتاج نیست، تو خالی محتاج است، چون فقیر است و دستش خالی است. بنابراین این که حضرت می‌فرماید صمد را، این جملات بعدی تفسیر می‌کند، لم یلد و لم یولد، نه زائیده است و زائیده نشده است. رو مطالبی که ما گفتیم سنخه وجود دوتا، ترکیب نیست، ترکیب نبودن مقدمه این که محتاج نیست. پس بنابراین صمد برگشتش به این معناست، خداوند موجودیست غنی به ذات و محتاج نیست، بقیه موجودات محتاج اویند. و اما ترتیب، چرا اول گفت لم یلد و سپس گفت و لم یولد؟ نه زائیده است، بد و زائیده نشده است، با اینکه به ذهن میاد اول باید گفته شه زائیده نشده است و چی و نزاید. و نه زاییده است. یه جهتش که در یه سطحیست همه کسبه هم عرض می کنم و اون این چه مطلب اولی که ما نسبت به این دو جمله گفتیم اگر در ذهن آیون باشد جواب مطلب خیلی روشنه، چون کسانی که در ادیان معتقد بودن خداوند میزاید گروه های زیادی بودن طرفدار داشت که خدا میزاید، گروهی از نصارا که میگفتن مسیح ابن الله است که میزاید خدا، گروهی از یهود که میگفتن عزیر چیه فرزند خدا سن خدا میزاید، گروهی از کفار که میگفتن ملائکه اینها دختران خدا هستند اینا معترض میزاید. لذا اول او را ذکر میکند لم یلد نزاییده است، چون این گروه ها زیاد بودن اول بود. اما گروهی که بگوید خدا زاییده شده است ثانویه بودند، دسته ای از اونها بودند و لم یولد بعد ذکر میکند از این باب است، چون طرفداران بعضی از مفسرین حتی نسبت به این جهت هم مثل که توجه نداشتن که جهت چه بوده، لذا اشتباه کردن در اینجا. ما از مجموع این دو جمله به دست آوردیم که غیر خدا محتاج است. محتاج به کیست؟ به خداست. چرا؟ چون فقط اوست که محتاج نیست، چون فقط اوست که محتاج نیست. قهرن این بحث تر می شود به این که آیا در اصل وجود اون وقت در اصل وجود حدوث و بقا یا حدوث تنها، اینا مطالبیست که قهرن در ذیل این چشش پیدا می کنن. تمام موجودات محتاج خداوندند و او محتاج هیچ موجودی نیست، غنی به ذات. در چه محتاجم؟ در همه چیز، در اصل وجود و ذاتشان، در وجود چه در حدوثش یعنی پیدایش اصل پیدایش، چه در بقاش ادامه حیات. اصل بود ادامه بود، اصل هستی ادامه هستی، در هر دو محتاج. بعد دیگه مسئله افعال آشکار است. وقتی در اصل وجود محتاج خدا بودم، در مسئله افعال هم دیگه این مسئله است بسیار آشکار که محتاج. بعد مسئله دیگر طرح می شود و اون این که آیا این بلا واسطه است احتیاج یا با واسطه است؟ آیا من در اصل وجود که محتاج خدا هستم، در حدوث و بقا، در افعالم و کردارم که کردار اختیاری و غیر اختیاریم محتاج اویم، آیا این بلا واسطه است بدون اینکه واسطه ای در کار باشد یا با واسطه است؟ جواب اینکه با واسطه است، نه بلا واسطه. تمام موجودات در اصل وجود محتاج خدا، در حدوث و بقا، در افعال. انسان ها در افعالشون حتی اختیاری، یعنی اون افعالی را که خودشان به اختیار و اراده خودشان انجام میدن، باز محتاجن. که این خودش بحثیست مفصل و در تمام اینها واسطه هست در کار، بلا واسطه نیست، با واسطه هست. آیا وسائط مختلفند یا یکیست؟ اینه بحثه که پیرسوار دارم میگم میرم جلو. یه واسطه در اصل وجود میخوام نسبت به حدوث، یه واسطه هم نسبت به بقا، یه واسطه هم نسبت به افعال، مثلا یه واسطه هم نسبت به افعال دو قسم میشه، اختیاری و غیر اختیاری. آیا این چنین است؟ نخه. یک واسطه بیشتر نیست، یک واسطه است که این واسطه واسطه است نسبت به اصل وجود، نسبت به حدوث و بقاهش و نسبت به افعال اختیاری رو که من حالا بخوام بحث کنم یه مقداری نسبت به او. و همون واسطه است، یعنی غیر این هم تصویر نداره، بحث مفصلی است که بسا من در بحث امامت هم اینو ترک کرده باشم که نسبت به اصل خلقت که خداوند اولین مخلوقش چیست و همون اولین مخلوق است که این در سلسله مراتب وجودی موجودات قرار گرفته است، نسبت به اصل وجود که هر چه اسمش را بگذارند بگوین وجود منبسط، مثلا فرض کنید حکما میگن وجود منبسط باشد، میایم سراغ کسانی که متشرعه هستند میگوین حقیقت حقه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که نور مقدس پیغمبر اکرم که اون هم به نحو خاصی هرچه باشد، ما کاری به این جهت نداریم، نسبت به اصل وجود. بقا هم همین است مسئله، در بقا هم همون است، اینطور نیست در بقا چیز دیگری باشد. لذا در بحث امامت که ما وارد میشیم میبینیم که امام را از نظر سعه وجودیش و در سلسله مراتب وجودیش اگر تصویر بکنیم، یعنی موجودی که او واسطه فیض است از رب به خلق، چه اصل وجود نسبت به موجودات باشد چه نسبت به تنظیم افعال آنها، افعال اختیاری آنها، باز واسطه است او. نظر به این جملات که برخورد میکنیم که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، همش درست است. من بحث کردم سابقا که به یمن اوست که غیر خداوند اینها بهشان روزی رسیده می شود که مسئله ادامه حیات بقا است، و باز به وجود اوست که زمین آسمان پا بر جاست، مسئله علت بقایی است نه حدوثی. در اینجا میگه یا در اون روایاتی که دارد لغل الحجه لساخت الارض به عهدها، اگر حجت نباشد زمین اهلش را فرو میبرد، کنایه از این که این پایان پذیر است وجود، از دین میرود. اینها همش اشاره است به مسئله چی؟ به مسئله علت بقایی نه حدوثی، اینها سر جای خودش. لذا از نظر تکوینی مطلب این است. بعد بیاییم از نظر افعال و تشریع که نگاه میکنیم میبینیم بله، همان وجود باید باشد، همان موجود باید واسطه فیض در تشریع هم باشد، همانطور که در تکوین واسطه فیض است، در تشریع یعنی نظام زندگی انسانها نسبت به افعال اختیاریشان باید همون واسطه باشد. همونی که واسطه در تکوین است باید واسطه در تشریع باشد. احتیاج هست به خداوند، ما سراپا احتیاج و فقریم، چه در اصل وجود، چه در بقایمان و چه در نظام زندگی خودمان نسبت به افعال اختیاریمان محتاجیم، اما با واسطه. مهم این است که انسان توجه به این واسطه داشته باشد، اصراری که در اسلام شده است نسبت به این واسطه روی همین جهت است که اگر انسان واسطه را حذف کند و ساقط کند، نظام زندگی بشر اونطور که خداوند بر طبق سازمان وجودیش تنظیم کرده است به هم خواهد خورد. من یه دو روایت هست در اصول کافی، من اینها رو بخوانم دیگه بحثم. در اصول کافی باب دعائم الاسلام صفحه 18 ببین چاپش که در دست حدیث 50 روایت از نظر سند خوب است، روایت را زراره نقل می‌کند. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر صلوات الله قال حضرت فرمود بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بنا شده است بر پنج چیز: علی السلام، در نماز، و زکات، در زکات، و الحج، در حج، و صوم، در روزه، و ولایت. حالا ولایت خود چون معنا میکنه، ولایت دوستی نیست، ولایت بنش این نیست که علی علیه السلام دوست بدارم مثلا، اون یه معناییست ما به خودش، اینجا مراد دوستی نیست. قال زراره، زراره میگوید فقلتو عرض کردم به حضرت و ایو شیء من ذالک افضل، بفرمایید ببینیم که تو این پنجتا کدوم یکیش از همه افضل است. فقال الولایت افضل، حضرت فرمود ولایت افضل است بر ما، لأنها مفتاحهن، چون ولایت کلید اون چهار چیز است. دقت کنید در جمله پس والوالی خوبت دلیل علیهن، والی و حاکم راه نماست بر اون چهار چیز. والی باز حکومت بیاد پیش، رهبری. اسلام بنا شده بر پنج چیز: نماز است و زکات است و حج است و روزه است. ولایت مسئله حکومت به یک معنا. من بحث کردم امامت را، در اینجا مسئله رهبری است. میگوید این افضل است بر آنها. چرا؟ چون والی و حاکم و رهبر اسلام راه نماست بر آن بقیه چیزها، یعنی باید در این افعال اختیاریت از او الهام بگیری، همونطور که در اصل وجود واسطه ات اوست در سلسله مراتب وجودی که بحثیست حکمی جای خودش. در مسئله افعال اختیاریت تو هم محتاج خدا هستی، اما به واسطه و واسطه عبارت از رهبر اسلام هست، از او باید بکشی. بعد در روایت ششم ایسانا می میگوید به امام صادق عرض کردم قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی به دعائم الاسلام، به من خبر بده از پایه های اسلام. التي لا يسأل احدا التقصير عن معرفه شيء منها، اون پایه هایی که هیچ کس جایز نیست برش که کوتاهی کند از شناخت اون پایه ها، یعنی همه باید اونو بدونه، باید بشنست. الذي من قصر ان معرفت شیء منها فسد دینه، که هر کس کوتاهی کند از شناخت چیزی از اون پایه ها، این دینش فاسد است. ولم یقبل الله منه عمله، و خدا از او عملی را قبول نمیکند و نکند. خیلی محکم کاری کرد در سؤال. و من عرفها و عمل بها صلح له دینه، و اگر بشناخت اون پایه ها را و شناخت نسبت به اون پایه های اسلامی داشته باشد، دینش صالح باشد و عملش قبول بشود. تا اینکه برد حضرت بهش فرمود فقال شهادت و ان لا اله الا الله، اول شهادت به وحدانیت و ایمان به ان محمدن رسول الله، ایمان به رسالت پیغمبر خاتم و اقرار به ما جاء به، اعتراف به اون چرا که او آورده است از ناهی خداوند، و اقرار به ما جاء به من عند الله، و حق فی الاموال از زکا، حقوق مالی در اسلام، و الولایه التي امر الله عز وجل بها، ولایتی که خداوند امر کرده است به اون، ولایت آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. قال فقلت له هل في الولايه شيء دون شيء. در این جای سوال میکنه که آیا فرق بین ولایت با این چیزهای دیگه هست و یه چیزی در ولایت هست، دلیل اضافه ما بر ولایت داریم، مطلب مثلا جدیدی هست نسبت به ولایت که اینجور روش تکشه میکنی؟ قال نه بسرور بله. قال الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیه شریفه، به کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر و اولو الامر را بکن. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه. پیغمبر فرمود هر کس بمیرد و نشناسد امامش را و بمیرد، مرگش مرگ جاهلی است. بس که در زمان جاهلی هست. من اینجا یه نکته رو تذکر بدم، البته من ندیدم جایی این رو، این روایات رو که دیدم این چیزش جنبه شخصی خود من، روایاتی که ما راجع به شناخت امام داریم، من اینو که دیدم در اصول کافی جای دیگه و اینم که معروف رو هم میخونم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرد من مات و لم یعرف، ماده عرفان مصرف میکنم. من در بحثم گفتم عرب فرق میذاره بین عرفه با علمه. علمه رو اونجایی مطرح میکنه که یه چیز کلی که مربوط به خارج نباشه، شناخت شخصی خارجی نباشه، یه شناخت کلی ذهنی باشه. در اونجا علمه مطرح میکنه. اما عرفه رو در موجودات خارجی شیء موجود مشخص خارجی مطرح میکنه، شناخت های جزئی خارجی. در اینجا من هر چی روایت دیدم تا به حال به ذهنم بیده که لم یعرفه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه. یعنی چی نشناسه؟ یعنی خصوصیات شخصیش رو ندونه. بحث خصوصیات شخصیش دقت کنید درش نداره. لا یعلم، لم یعلم، اینا نیست. عرفه مذهب کرده یعنی خصوصیات شخصی امام زمان تو باید بدونی. چطور؟ برای این که بعد آ پیغمبر میدانست که راه زنی ها میشود، بدونی که چی؟ پسر کیست، پدرش کیست، پدر بزرگش کیست، تا به پیغمبر میرسه آبا اجدادش رو بدونی، مادرش کیست، خصوصیاتش رو بدونی. و الا هر کسی صبح ناشته بلند میشه عوض میکنه امام زمان بشه. اینی که ماده عرفه مصرف میکنه نه علمه، رو این جهت تکیه دارن. اگر کسی بمیرد و خصوصیات شخصی امامش را نداند، دقت کنید بعدش، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان علی علیه السلام، بعد حضرت فرمود پیغمبر امام زمانه. در موقعی که پیغمبر بود پیغمبر امام زمانه، سپس بعدش علی علیه السلام. و قال الاخرون، اینه دقت کنیم، دیگران میگفتن چی؟ کان معاویه. توجه کن، یه وقت میخوای بگی که یه امام زمان ما داشته باشی، بسیار خوب، ما میگه امام زمان میگیم باید باشه دیگه، یه رهبر باید باشه دیگه، اینجوریست. خب معاویه میگه خب من هستم، خب یکی باید باشه دیگه، زمان حکومت اسلامی رو به دست بگیر، معاویه هستم دیگه، چی میخوای دیگه، چه دردته؟ نه، پیغمبر نگفته این رو، شناخت شخصی پیدا کن که به هم میگن که هست در روایات اهل سنت همه نقل کردن. و قال الاخرون کان معاویه، دیگران میگن معاویه، بعد از فرمود ثم کان الحسن، همون که ما میگیم بعد از علی علیه السلام حسن است صلوات الله علیه، ثم کان الحسین علیه السلام بعدش، و قال الاخرون یزید ابن معاویه. درجه میکنید؟ اما یه دسته دیگه میگن چه هم که یزید. ولا سوا ولا و حسین ابن علی ولا سوا ولا سوا. علی با معاویه مساوی است؟ نه به خدا مساوی نیستن. حسین علیه السلام با یزید مساوی است؟ نه بابا مساوی نیستن اینا. بشور بده تو. اینی که میگویند یکی باشد نیست. یکی که دارای خصوصیات خاصی است او باید باشد. اینا با هم مساوی نیستن که. قال ثم سکت، میگوید سپس حضرت سکوتی فرمود. ثم قال ازیدوش، حضرت بهش فرمود اضافه کنم مصطفی. فقال له حکم، حکم عرض کرد بهش حضرت نعم جو التفت آش قربان شما، اضافه بفرمود. ثم قال ثم کان علی ابن الحسین، یعنی بعد از حسین علیه السلام علی ابن حسین زین العابدین است. ثم کان محمد ابن علی، بعد از زین العابدین امام باقر است. ابا جعفر و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر و هم لا یعرفون مناسک حجه، توی شیعه اینجوری بودن قبل از امام باقر مناسک حجشون هم بلد نبودن. و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر ففتح لهم و بیجن لهم مناسک حج. بعد حضرت می‌فرماید اون آمد، همین افعالی که میخواستن انجام بدن اون آمد دستورات شده که چگونه انجام بدیم، یعنی تحت رهبری اوست نسبت به جمعی اعمال. البته حضرت یه مطلب کلی می‌فرماید، حلال حرام همه رو می‌شه، هر حرکتی حتی صار الناس يحتاجون اليهم من بعد ما كانوا يحتاجون الى الناس و هكذا يكون الامر، امر همینجوری است. و الارض ما تكون الا بامام، زمین نمیشه مگر اینکه امام شد، که این درش لطافت هست، هم از نظر اصل وجودیش هم از نظر شاید نظام اجتماعی بشریش. و من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه. باز عبارت تکرار میکنه، مطلب چیست؟ مطلب این است ای انسان واسطه ای داری؟ اونی که واسطه بین تو و خالق است برای نظم زندگیت در این عالم، همون واسطه در اصل خلقت هست و او رو باید خصوصیات شخصیش رو بدانی و تسلیم هر کس نشی. مهم مسئله است، یعنی مسئله رهبری. افسار گسیخته نباید باشد جامعه اسلامی، بلی در هر زمان باید امام باشد و طبق عدله ای که هست در زمان غیبت هم امام هست، امام زمان صلوات الله علیه. حال که دسترسی مستقیم ما نسبت به او نداریم، خودش تکلیف را معلوم کرده. در روایات دارد من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. فقیهی که دارای چنین صفتی باشد باید مسلمین حلقه اطاعت او را به گوش بگیرند و آنچه که میگویند عمل کنند. این در زمان غیبت بنا اللهم